رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، سلام ها و درودهای صمیمانه ما رو پذیرا باشید. بختیار پیرخزی هستم، برنامه امشب رو تقدیم حضورتون میکنم. ثریا شهابی رو با خودمون داریم که در مورد پیام خامنه ای در رابطه با افزایش جمعیت در ایران با ایشون به گفتگو خواهیم نشست. چند وقت پیش خامنه ای در حمایش تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه این پیام رو به مسئولین داد که جمعیت ایران از 75 میلیون باید به 150 میلیون برسه و به قول خودش که گفت حالا ما دست کم را گرفتیم، گفتیم 150 میلیون و الا بیشتر هم میشه گفت. سوالاتی رو در این زمینه با مهمون برنامه در میذاریم که توجه شما رو به شنیدن آن جلب می‌کنم. ثریا شهابی، خوش آمد میگم بهتون. گفتگومون رو اینطوری شروع می‌کنم که با این مسئله که حدود 15 سال پیش من یادمه در ایران به فرزندان پنجم هیچ نوع خدمات اجتماعی از جمله کوپن، بیمه درمانی و سایر خدمات اجتماعی در جامعه تعلق نمیگیره. اون دوره برخی از دولتمردان ایران جمعیت زیاد رو عامل فقر و مصیبت و عدم پیشرفت جامعه میدونستن و در تقابل این الان اون دوره هم البته باز برخی از دولتمردان این نظری رو داشتن که به هر حال مثل همین نظر خامنه ای که میگه جمعیت زیاد مایه نعمت و پیشرفت جامعه است و این تناقض رو ما میبینیم در درون به هر حال دولتمندان در ایران. این مسئله رو شما چطوری ارزیابی میکنید؟
خیلی متشکرم. شما اشاره کردید این سوال که بالاخره جمعیت منشأ فقر یا منشأ ثروت توی رفتار حکومت‌ها در مقاطع مختلف خودش نشون میده که چقدر احکامی که صادر میشه در مورد اینکه جمعیت منشأ فقر چقدر ریاکارانه است. شما اشاره کردید نه فقط تو ایران که 15 سال قبل فرزند پنجم باید قربانی میشد و مجازات میشد به عنوان فرزند اضافه، چرا که ظاهراً انفجار جمعیت باعث فقر بود و کم بود و به اصطلاح محرومیت ها به خاطر جمعیت زیاد بود. ما تو چین شاهد بودیم، توی چین سالها سیاست تک فرزندی حاکم بود، حتی خانواده ها رو به سخت جنین های اجباری و خانواده های زیادی با به اصطلاح از بین بردن جنین دختر در آرزو یک فرزند و اونم پسر باشه همچین جنایاتی صورت می گرفت. و امروز هم تو ایران میگن جمعیت باید اضافه بشه و هم توی چین، چینی که جمعیت به اصطلاح پر جمعیت ترین کشور دنیا هست و از میلیارد بالا زده، صحبت از این هستش که الان سیاست تک فرزندی رو برداشتن و تشویق میکنن به فرزند دوم. بالاخره به قول شما این سوال مطرحه، بالاخره جمعیت منشأ فقر یا منشأ ثروت، و این به خاطر به اصطلاح مقاطع مختلف تحولات اجتماعی یا یه واقعیات دیگه‌ای پشت این وجود داره. واقعیت اینه که جمعیت نه منشأ فقر نیست، منشأ ثروت، ثروتی که از کار تولید میشه، ثروتی که شما توسط کار و توسط تولید و مبادله کالاهایی که تولید میشه، ثروت سرشاری که تولید میشه، این توسط نیروی کاره و این نیروی کار گاهن به اصطلاح به کار گرفته میشه، گاهن بهش احتیاج نیست یا به خاطر اینکه بالاخره سوداوری به اندازه کافی نیست میندازنش از محیط کار بیرون، یا به خاطر بیماری، به خاطر اینکه کودکه، یا به خاطر اینکه به اصطلاح زن دوران بارداری داره 24 ساعته و 7 روز در هفته آماده به کار نیست، نیروی به اصطلاح مولد محسوبش نمی کنن. به دلایلی از این چنین این انسان کارکن رو مصرفی و غیر مولد تعریف می کنن. جمعیت منشأ ثروت و انواع تئوری هایی که با سرمایه‌داری متولد شده که انفجار جمعیت موجب فقر، موجب کمبود منابع به اندازه کافی روی کره زمین وجود نداره و بالاخره دلیل فقر و محرومیت جمعیت هست، این پوچی و به اصطلاح دروغ بودن خودش رو در همچین مناطقی نشون، مقاطعی نشون میده. جمعیت منشأ ثروت، به خاطر اینکه انسان کار کن تولید میکنه، نه کارخونه، نه پول به تنهایی خودش، نه منابع زیرزمینی، نه هیچ فعالیت تولیدی بدون حضور انسان کار کن مولد نیست و بازده نداره. در نتیجه این انسان کار کن در مقاطع مختلف برای طبقات حاکم به اصطلاح استفاده، برای طبقه حاکمی که سود میبره در مقاطع مختلف میتونه منشأ، میتونه به اصطلاح سیاست های مختلفی رو که دنبال میکنن میتونه به اصطلاح مورد تشویق قرار بگیره و ازش تعریف و تمجید بشه که چقدر، همینجوری که خامنه ای الان میگه، چقدر جمعیت مهمه، افزایش جمعیت، نقش اون در تحولات اجتماعی، نقش اون در تحولات اجتماعی نیست، نقش اون در ایجاد سوده، نقش اون در تولید نیروی کاره. در چین الان با این واقعیت روبرو هستن، میگن جمعیت پیره به خاطر اینکه یک فرزند داشتن محدود کرده جمعیت وسیع کارکنی رو. در ایران جمعیت بسیار جوونه، ولی باز هم به این خاطر که نیروی جوان برای بازار کار نیاز هست، میگن جمعیت پیره. و جمعیت پیر یعنی جمعیتی که از کار افتاده و احتیاج به تأمین داره و احتیاج به بازنشستگی داره و احتیاج به تأمین از کار افتادگی داره و نمیتونه اونجوری که نیروی جوان میتونه 7 روز در هفته 24 ساعت آماده به کار باشه، هر موقع میخوانش آماده به کار باشه. این جمعیت موجود اون پاسخ رو نمیده. به هر حال کوتاه کنم صحبتمو، جمعیت منشأ ثروت، منتها طبقات حاکم بورژوازی بنا به نیازش این رو به درجات مختلف به کار میگیره و به درجه‌ای که نیاز داره مقتضیات اقتصادیش ایفا میکنه، نه اخلاقیات، نه مذهب، نه احترام خانواده، نه نیاز جنسی، هیچ کدوم از اینا نیست، مقتضیات سوداوری سرمایه ایجاب میکنه که نیروی بیشتری به کار گرفته بشن و این نیروی بیشتر طبعا باید جوونا باشن و در این حال نمیتونن پیرا و سالمندان و از کار افتادگان و بیماران رو بریزن توی دریا. اگر میتونستن که این کار رو هم میکردن. خوشبختانه دستاوردهای پیشرفت بشر، پیشرفت دستاوردهای مبارزه طبقاتی همچین امکانی رو به بورژوازی نمیده، در نتیجه برای اینکه بتونن به خرج نیرویی که کار میکنه بتونن نیرویی که به اصطلاح از کار افتاده رو بتونن تامین بکنن، تبلیغ میکنن که جمعیت زیاد منشأ خوشبختیه و منشأ رفاه، منشأ تحولات عظیم اجتماعی و باید جمعیت افزایش پیدا بکنه. به هر حال میخوام بگم اگه از خودشون بپرسید صراحتن هم میگن جمعیت داره پیر میشه، دارن چه پیرا کار نمیکنن، سن بازنشستگی رو اضافه کردن، اینجوری که دارن حساب میکنن تا 70 سالگی هم شما باید سینه خیز برید کار بکنید تا اینکه سوداوری سرمایه رو تامین بکنید و اون بخش ناچیزی که برگشت برمیگرده به نیروی کار، اونو بتونن بازم خرج خود سالمندان، بیماران، کودکان و زنانی که در دوران بارداری نمیتونن کار بکنن، بتونن خرج اونا بکنن. به هر حال در یک کلام، جمعیت منشأ سود، انسان منشأ ثروت، ثروت برخلاف تمام تئوریسین‌های بورژوایی که منشأ ثروت رو زمین و منابع و کارخونه و سرمایه میدونن، اصلی ترین منشأ ثروت انسان کار کنه و این تئوری های جمعیتی حول هوش این نیاز به انسان کار کن در مقاطع مختلف برای سرمایه میچرخه.
بله، در ایران یک واقعیت هست که با توجه به آمار خود مسئولین 17% از مردم ایران بیکار است. این آمار در بین جوانای 15 تا 24 سال به مرز 26% رسیده و حتی در مناطق محروم به بیش از 50% این آمار رسیده که بیکاری در بین جوانان. از این برم خامنه ای همچی پیامی رو میده و خودش هم گفته که نداشتن درآمد، شغل و خونه، مسکن، اینا نباید معیار باشه که جوانا ازدواج نکنن و بچه دار نشن. خب ما در مقابل این میبینیم جوونی که نه کار داره، نه درآمد داره، نه آینده داره، اگه چند فرزندم داشته باشه چگونه نمیتونه این جامعه پیشرفت کنه؟ و آیا در مقابل اینم این مسئله هست که این که مثلا دید مسئولین، دید این دولت مردان از جمله خود خامنه ای نسبت به زندگی و سطح رفاهیت مثلا جوونی تو ایران چیه؟ آیا فقط به بهداشت، به مسکن، به تفریح، به ورزش، به تحصیل، اینا اصلا فکری نمی کنن؟ فقط این که زاد و ولد بشه و به قول شما به از نیروی به کارشون استفاده بشه، آیا اینطوری نیست؟
ببینید، این مسئله که امثال خامنه‌ای به فکر این هستن که جوانان نیازهای جنسیشون برآورده بشه و خانواده تشکیل بدن و این اراجیفی که مذهب در مورد اخلاق و رفتار و اهمیت خانواده میگه، اینا همش در خدمت همون نیازی هستش که من اشاره کردم. جمعیت جوان کارکن میخوام، جمعیت بیکار هست، ولی شما کارکن جوانتری داشته باشید که کمتر معیوبه، قیمت نیروی ارزون کار رو ارزونتر میاره اون جمعیت بیکار. جمعیت بیکار مهم نیست براشون، هر چقدر میخواد بیکار باشه، خوبیه و خاصیت وجود جمعیت بیکار این هستش که قیمت نیروی کار ارزونی که میاد توی تولید ارزونتر نگه داشته میشه و بیکاران هم بازم به قیمت به هزینه اون کسایی که کار میکنن تأمین میکنن. خب بالاخره برادر باید پول حواسش به برادر باشه و خانواده های بزرگ، پدر مادر، همه رو باید بتونه یه نونآور خونه بتونه تأمین بکنه و اینا مشکلی ندارن سر مسکن. توی چین 27-28 نفر توی اتاق میگنجونن، اینا مشکلی ندارن که یه خانواده پر جمعیت تو هر جوری، تو هر آلونک و تو هر بیغولهی به چپونن اسمشو بذارن مسکن. نه خامنه ایم نگران مسکن و بهداشت و رفاه و نیازهای جنسی جوانای ایرانیه و نه دولت مردان تو چین و نه توی انگلیس و نه توی آمریکا. مسئله این هستش که نیروی کارکنی میخوان که ارزونتر باشه، باراوری کارش بیشتر باشه و جوانتر باشه. مسئله براشون حل مسئله بیکاری نیست. بیکاری نعمت میاره برای سرمایه، اونم این هستش که قیمت نیروی کار اونایی که کارگیرشون میاد و میاره پایین تر. در این حال توی ایران به خصوص وجود مذهب و حاکمیت یه حکومت مذهبی مرتجع و رسمن زن ستیز، این امکان رو بیشتر از هر جایی به سرمایه میده که بتونه همچین طرحهایی رو بدون مشکل پیاده بکنه. توی کشورهای غربی بالاخره هر موقع مقتضیات سرمایه ایجاد میکنه یه دفعه مقالات خیلی عجیب غریبی در مورد خواص شیر مادر، میخوان زنها رو از کار بندازن بیرون، خواص شیر مادر، و اخیراً آماری منتشر میکنن که چقدر کودکانی که در خانواده بزرگ نشدن چقدر مصائب اجتماعی زیاده. همش تبلیغات ایدئولوژی پروپاگاندایی هستش برای اینکه زنها رو خونه نشین بکنن که جمعیت بره بالا، یا و در این حال و مهمتر از اینی که این هستش که رشد و پرورش نیروی کار رو مجانی به نیروی زنان توی خونه انجام بدن. توی جامعه مثل ایران ریشه زن ستیزی همینه، ریشه اهمیت مذهب و خاصیت مذهب و خاصیت اسلام، خاصیت مرتجع عقاید ارتجاعی و زن ستیز اسلام از این نیاز سرمایه در میاد. نه اینکه به اصطلاح حالا یه دفعه مثلا یکی از آخونده شب خوابیده صبح فکر کرده که دوز اسلامی جامعه کم شده الان میخوام اضافهش بکنم. از روز اول اسلام و حکومت اسلامی یک ابزار ایدئولوژی که عظیم در دست بورژوازی ایران بوده برای اینکه بتونه مقتضیات سوداوری سرمایه تامین بکنه. هر وقتی که نیازش احساس احتیاج کرد با تعرضی که به زنها میکنه، بخشی رو به غیر از مسئله ایدئولوژیک و سیاسی، منافع سیاسی که میبره، از نظر اقتصادی بتونه اینا رو خونه نشین بکنه، بتونه از مراکز کار بندازتشون بیرون. شما تفکیک جنسیتی داشتین توی دانشگاه، شما اینو داشتید که دانشگاه ها خیلی زنها سهمشون رفته بالا، بیاین کمش بکنیم چون بازار کار، ترکیب جنسی بازار کار رفته بیرون، بالا رفته. ترکیب جنسی بازار کار اگه تغییر بکنه به نفع زنها، دولت باید مهد کودک، مرخصی دوران بارداری و تضمین هایی که برای حفظ کار زنان در دوران بارداری و در دوران شیر دادن به بچه نیاز داره باید بتونه تأمین بکنه و اینا هزینه داره و اینا هزینه داره سو براشون سوداوره و کم هزینه است که به زنان تعرض بکنن.
بله، من اتفاقا میخواستم در این زمینه بحث دومشو به این بپردازیم که به قول شما سطح دیگه این بحث دقیقا مربوط میشه به مسئله زن ستیزی. در این وسط قطعا زنان بیشترین ضربه رو میبینن، چرا که این سیاست عملا زنان رو از تحصیل به قول شما، کار، تفریح و ورزش باز میداره و اونا رو به خانه‌نشینی برای تولید مثل و زاد و ولد و بچه داری و پخت و پز و شوربشتاب و شوهرداری وادار میکنه. اینو بیشتر لطفا باز کنید و توضیح بدید.
بله، ببینین، مذهب یک ایدئولوژی قرون وسطاییه، به خصوص مذهبی که تعرضی که به مثلا به مسیحیت شده، به اسلام نشده، مذهب بسیار بسیار ارتجاعی قرون وسطایی که تعرضی بهش نشده که بخواد خودش رو به اصطلاح تطبیق بده با شرایط امروز. یه پدیده امروزیه، یه پدیده جهان معاصره، یه پدیده ای هستش که خودش رو به نیازهای جهان معاصر تطبیق، جهان معاصر ازش استفاده میکنه، بورژوازی ازش استفاده میکنه، سرمایه ازش استفاده میکنه برای اینکه هرچه بیشتر مقتضیات پیشروی سرمایه و سوددهی رو تامین بکنه. توی جایی تو جاهای مثل کشورهای غربی به درجه زیادی مهار شده، با وجود این خیلی دامن میزنن بهش که شما شاهد هستید که میخوان، فرض کنید وقتی که بحران میشه میخوان مزایای خانواده ها رو بزنن، این دفعه تعریف میکنن که اهمیت خانواده چقدره و وسط کلیسا شروع میکنه به اضافه میدیای رسمی که پروپاگاندای دولتی رو شروع میکنن. منتها توی جوامعی مثل ایران که مذهب در حکومت با این حربه خیلی خیلی آسونتر و خیلی خیلی زمختر هر نوع تعرضی رو برای به اصطلاح عقب زدن بخشی از جمعیت کارکن که زنان هستن و فراهم کردن مقتضیات سوداوری سرمایه، این رو به راحتی بهش دست میزنن. فقط من این رو داشته باشید، من اینجا لازم میدونم به یه نظریه‌ای اشاره بکنم که به اصطلاح وجود جمهوری اسلامی و این تعرضی که به زنان میکنه و این احکام ارتجاعی که از سنگسار بگیری تا بی‌حقوقی زن تو خانواده تا مسئله حجاب، اینها رو به اصطلاح وقتی که اینا رو بررسی میکنه، اینا رو به پای جدال به اصطلاح مدرنیته و سنت میذاره تو ایران که گویا یه سنت گرایی هست تو جامعه ایران که مدرنیته رو نمیپذیره و این تعرض سنت گرایی هست. معلوم نیست این سنت گرایی ریشه مادیش چیه. این بسیار بسیار گمراه کننده و تبیین سطحی هست. جدال مدرنیته و سنت نیست، از مذهب و اسلام و آقای خامنه‌ای پدیده دنیای امروزه، پدیده دنیای معاصره، پدیده امپریالیسم دوران جنگ سرده، پدیده سرمایه‌داری مدرن و صنعتیه. و چرا پدیده مدرن و صنعتی ازش؟ به این دلیل که اتفاقا با همین اراجیفی که خامنه‌ای میگه، جمعیت کارکن تازه نفس و سوداور فراهم میکنه برای بورژوازی و میتونه این کار رو بکنه. 100 تا پارلمان و 100 تا اصلاح طلب و 100 تا به اصطلاح ایدئولوگ غیر مذهبی نمیتونه به این سادگی که خامنه‌ای میتونه فرمان بده که جمعیه که زن و مردان نیاز جنسی دارن به اصطلاح و یا خانواده باید خانواده خیلی مهمه و زنان نقش در تولید مثل خیلی به اصطلاح مادران نقش عجیب و غریبی دارن، این رو هیچ ایدئولوژی دیگه نمیتونه تامین بکنه. من میخوام بگم که زن ستیزی معاصر، اسلام، حکومت اسلامی ایران پدیده نیست که گویا از دل پیشروی جنبش سنتگرا و پیروزی جنبش سنتگرا بر جنبش مدرنیته حاصل اون نیست. اتفاقا حاصل جامعه مدرن و صنعتی و سرمایه‌داری امروزیه که توش آیپد درست میکنن، توش مردم، توش دنیای مجازی هر چیزی رو، هر غیر ممکنی رو ممکن کرده و این ابزار و این حربه عهد عتیق استفاده داره، همونجوری که راسیزم استفاده داره، همونجور که قوم پرستی استفاده داره. میتونن موانع پیشروی سرمایه رو سریعتر و به زمختی و بدون به اصطلاح مقاومت چندانی میتونن این احکام رو صادر بکنن. این برای حکومتی که مجبوره از راه‌های دیگه پیچیده‌تر این کار رو بکنه خیلی هزینه برداره. برای جمهوری اسلامی خیلی ساده است، میگه اسلام گفته، مذهب گفته، و هر موقع نیازشون ایجاب بکنه تعرض به زنا رو شروع میکنن. من تا پشت تعرض به زنا اون نیازی خوابیده که من سعی کردم اینجا بازش بکنم.
بله، طرفداران اصلاحات و مخصوصا میدیاهاشون در خارج کشور مدتی قبل از انتخابات در ایران و بعد اون، به خصوص بعد از انتخاب روحانی، اینا کاملا واضح و مشخصه برنامه های متعددی رو در رابطه با مسئله زنان تهیه میکنن و پخش میکنن، از بی بی سی گرفته تا من و تو و سایر میدیاهای دیگه، که کاملا واضح و مشخصه که دارن اون سیاست رو پیش میبرن. و در مورد حقوق زنان که قبلا هیچ وقت ما نمیدیدیم و نمیشنیدیم ازشون که در مورد حقوق زنان صحبت کنن، در مورد آزادی زن تو جامعه، در مورد همین مسائلی که شما اشاره کردی، کار و تحصیل و ورزش و تفریح، همچنان که گفتم تا چند سال پیش اصلا دم از این مسائل نمیزدن. بعد از وقایع 88 و جنبش سبز و اینا که افتی کرد، من خودم به شخصه به حال اینو اینطوری میبینم که اینو کمبودی میدونستن و نیاز میدونن. آیا اینطوریه به نظر شما که الان این مسئله رو دارن مطرح میکنن؟
ببینین، هر وقتی که این اصلاح طلبان شروع میکنن سر حق زن و اعدام و اعدام قدم به قدم و اینا حرف بزنن، شما مطمئن باشید که از زیر فشار یه جنبشی هست. این خیلی به اصلاح طلبی تو ایران نمیچسبه که دنبال آزادی زن و حق زن تو چارچوب قانون اساسی باشن. نمیدونم اسم کجای این رو میشه اسمش لیبرال گذاشت و یا اصلاحات گذاشت. جنبش 88 منشأ هیچ تغییر هیچ قانونی نبود. تا الان اصلاحات، جنبش اصلاحات نتونسته کوچکترین دستاوردی داشته باشه. این صحبت از حقوق زن و آزادی زن، و به اصطلاح ما شاهد اعدام قدم به قدم اعدام هم بودیم که اول الان کم که کسای دیگر اعدام کنید، که به اصطلاح بیشتر از این که مسئله لغو اعدام باشه مدیریت اعدام بود. اینا مسئله شون این هستش که یه آزادی ها و گشایشی رو توی چارچوب قانون اساسی برای خودشون میخوان. به اصطلاح احزاب وقتی صحبت از آزادی احزاب میکنن، مجاهدین انقلاب اسلامی رو میگن احزاب اصلاح طلب. نمیدونم کجا میشه اسم آزادی احزاب بر این گذاشت. شما الان صحبت هایی که میشه، خانم عبادی صحبت کرده و زیبا کلام صحبت کرده سر این که آزادی احزاب وجود داره یا نداره، و به راحتی میگن که جمهوری اسلامی آزادی احزابی که توی چیز باشه، توی مخالفه منتقد سیستم باشه، آزاد نیست. خب آفتاب آمد دلیل آفتاب. از تاریخ حکومت جمهوری اسلامی احزاب آزاد نبودن، زمان شاه هم آزاد نبودن. بالاخره گفتن این واقعیت که این نمیخوره با سیستم و تبلیغ این توهم و این عوام فریبی که گویا این حرف ها رو زدن به اسم مبارزه در آرامش و اصلاحات و مدنی، نونی تو سفره کسی میندازه، این چیزی بیشتر از یه راستش یه جغجغه نیست. اینا بالاخره دارن یه فضای ایجاد شده، دارن بر متن فشار جنبش احقاق حقوق زنان، بر متن فشار جنبش آزادی خواهی، بر متن فشار جنبش آزادی احزاب و آزادی عقیده و بیان که تو متن جامعه وجود داره و مهمتر از هر کسی طبقه کارگره که بیشترین نفع از این میبره و بیشترین نفع رو و بیشترین منفعت رو داره در این آزادی ها، این باستا و این پژواکی که بالا وجود داره هیچ جنبشی برای هیچ اصلاحاتی نیست. اینا بالاخره میگن مجاهدین انقلاب اسلامی رو آزاد بکنید و آقای کروبی، آقای موسوی رو آزاد بکنید. فعالیت کمونیست آزاده، فعالیت دانشجویان آزادی خواه برابری طلب آزاده، فعالیت کسی که بگه من مسلمان نیستم، اصلا به خدا اعتقاد ندارم آزاده، فعالیت کسی که یه حزبی درست کنه حتی برای محیط زیست و خودش متعهد ندونه تو چارچوب سیستم آزاده. تو ایران، بورژوازی ایران، سرمایه‌داری ایران، سلطنتی و اسلامی، آزادی و برابری زن و مرد، آزادی احزاب و ممنوعیت اعدام نمی گنجه. و تبلیغ این که گویا برن اینا توی لابی مجلس از این مقالات بنویسن و صحبت کنن و بشینن گفتمان کنن سر اینکه شما به اسم آزادی، خب بالاخره موسوی کروبی خوب آزاد بکنن، ما علاقه نداریم که اینا رو توی زندان نگه دارن، حبس نگه دارن، تا برادران خودشونن. صدای اینا برای سرکوب دانشجوهای کمونیست در نمیاد، صدای اینا برای سرکوب طبقه کارگر در نمیاد، صدای اینا برای اینکه به هر دلیلی و هر شکلی که هست باید بیمه بیکاری به همه زن و مرد آماده به کار پرداخت بشه، صدای اینا برای این در نمیاد. من میخوام بگم که اینها بازتاب یک جنبشی از پایین هست که یه میدانی فراهم کرده که اینها بالاخره یه قرولندایی بکنن. چی میخوان؟ به نظر من آزادی برای خودشون میخوان و نگران این هستن که بالاخره روحانی اون وعده هایی که داده بود، این که صندلی رو گشاد میکنه و بقیه هم قطارانشون هم را میده، اون صندلی به اندازه کافی به اصطلاح گشاد نشه. به نظر نمیاد که هنوز خیلی وعده هایی که به اصلاح طلبا داده بود به اصطلاح برآورده بکنه. این از این فضایی که فراهم میشه، طبعا جنبش آزادی خواهی برابر طلبی، جنبش زنان، جنبش طبقه کارگر، باید بیشترین استفاده رو بکنه. استفاده ای که میکنه این نیستش که بره حرف اینا رو بزنه، باید حرف خودش رو بزنه، باید حرف خودش رو بزنه، بگه که جمعیت رو میخواین اضافه بکنین که چی؟ که جوانای ما بیان خرج پیرا رو بدن باز بیشتر با حقوق کمتر، این بیکاران تأمین دارن، جمعیت مردم بخوان زاد و ولد بکنن یا نه تصمیم شخصی آدم هست، دولت حق نداره دخالت کنه توش، نه دولت چین حق داره توش دخالت بکنه، نه دولت ایران، نه مذهب حق داره توش دخالت بکنه، نه هیچ ایدئولوژی دیگه. تصمیم شخصی ازدواج کردن و نکردن تصمیم شخصی آدم هست. اون هم تازه آقای خامنه‌ای نگران تامین نیازهای جنسی جوانای ایرانیه که با 1001 آیه و امر و نهی قرون وسطایی دخترها و پسرای جامعه ایران رو از کمترین معاشرتی قانونن و آزادانه تو خیابون بتونن با هم دیگه رابرن جلوش گرفتن، حالا نگران این هستن که به اصطلاح نیازهای جنسیشون برآورده بشه یا نشه. میخوام بگم که از این فضایی که به وجود اومده شما بهش اشاره کردین باید استفاده کرد، ولی باید حرفای خودش رو بزنه. کمونیست‌ها باید حرفای خودشون بزنن، جنبش رادیکال دفاع از حقوق زنان باید حرف خودشون رو بزنن، بگن که آزادی زن با این متری که شما دست گرفتین قانون اساسی اندازه‌گیری نمیشه، حقوق انسان با این متر قانون اساسی که شما دست گرفتین اندازه‌گیری نمیشه، و این رو نپذیرن که گویا چون جمهوری اسلامی نمیپذیره آزادی احزاب باید به این تن داد. اینا ما خواهم به شما بگن که راه تغییر فقط از بالا وجود داره و راه تغییر همینی هستش که اینا دارن میکنن و راه تغییر از پایین و به نیروی خود بسته است. این واقعیت نداره. اون تغییر بنیادی که احتیاج هست، اون تغییری که قراره به نیاز جوان، به نیاز دختر، پسر، زن، مرد، کارگر، پیر، مسن، کودک جواب بده، اون یه تحرکی از پایین هست. این تحرک جنبش آزادی خواهی برابر طلبی، تحرک جنبش کمونیستی هست که این ریاپرده، این ریاکاری رو میزنه کنار و میگه که پشت این تئوری های جمعیت این خوابیده که شما مسئلتون بیکاری و کار و تحولات اجتماعی اینا نیست، دروغ دارید میگید. میخواد جمعیت جوانتر بیاد ارزونتر کار کنه و اون بیکاران و سالمندان و اینا رو هم تأمین بکنه،
بله،
یه طبقه سود بیشتری به جیبش بزنه.
مرسی ثریا شهابی از توضیحاتتون.
منم متشکرم از وقتی که دادیم.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز رادیو نینا، گفتگومون با ثریا شهابی در رابطه با پیام خامنه‌ای درباره ضرورت افزایش جمعیت در ایران گوش دادیم. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه. تا فردا شب و تا برنامه دیگر، لحظات شادی رو براتون آرزو می‌کنم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری.